دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنج شنبتون به خیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی 17 مرداد. در نیم ساعت آتی با نگاهی ویژه به اونچه که از صبح امروز در ایران و جهان رخ داده همراه شما خواهیم بود. اما اجازه بدید پیش از آغاز تحلیل ها و گفتگوهامون نگاهی بندازیم به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از بحرین به دلیل میزبانی نشستی پیرامون تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، برگزاری این نشست را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت منطقه و زمینه‌ساز مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای دانست. چهارشنبه 9 مرداد نشستی در بحرین با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی برای بررسی تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با مشکوک و تحریک‌آمیز توصیف کردن این نشست گفت امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیک است و به گفته او امکان برخورداری برخی از امنیت به بهای ناامنی دیگران وجود ندارد. وزارت خارجه بحرین گفته است که ایران و گروه‌های وابسته به آن امنیت کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس را هدف قرار دادند و تهدیدی برای ثبات منطقه و همه جهان به شمار می‌آیند. این وزارتخانه نوشته بود که به این خاطر بحرین میزبان این نشست شده تا در آن وضعیت منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد امنیت دریایی ایران و یمن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای پومپئو در این تماس بر اهمیت یک نیروی امنیتی قوی‌تر برای حفاظت از کشتیرانی آزاد تأکید کرده است. خانم اورتگا همچنین گفت وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از جمله آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران خواند گفتگو کردند. جمهوری اسلامی ایران با رد انجام هر گونه اقدام بی‌ثبات کننده حضور آمریکا در منطقه را عامل بی‌ثباتی اعلام کرده است. اداره دریایی ایالات متحده با اشاره به بالا گرفتن فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه نسبت به تهدیدهای جدی بالقوه که از سوی ایران متوجه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز می‌شود، هشدار داد. این اداره با اشاره به اینکه اختلال در سیستم ارتباطات ماهواره‌ای مکانیاب می‌تواند موجب بروز اشتباه در کشتیرانی شود، هشدار داد که یک محاسبه نادرست از سوی دو طرف می‌تواند به اقدامات ناخواسته تهاجمی منجر شود. در این بیانیه همچنین توصیه شده است که اقدامات امنیتی در مورد کشتیرانی در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. این هشدار در حالی است که واشنگتن برای تشکیل یک ائتلاف دریایی امنیت بین المللی تلاش می‌کند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش مایک پومپئو در واشنگتن اعلام کرد لندن همچنان خواهان ادامه برجام و کاهش تنش هاست. وزیر خارجه بریتانیا در مورد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفت
باید بگویم آزادی کشتیرانی برای ما اهمیت دارد، به ویژه در تنگه هرمز، و همه باید به مقررات بین المللی پایبند بمانیم، چرا که این امری جهانی است.
وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست خبری از پیوستن بریتانیا به ائتلاف حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس قدردانی کرد.
جا دارد از جانب رئیس جمهوری آمریکا و وزارت خارجه از تصمیم بریتانیا برای حضورش در ائتلاف حفاظت از کشتیرانی تجاری در منطقه تشکر کنم.
آقای پومپئو با پرداختن به موضوع ایران گفت آمریکا با کمک بریتانیا و دیگر همپیمانانش خواهد توانست رفتار ایران در یمن و دیگر نقاط خاورمیانه را زیر نظر داشته باشد.
ممنونم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، تنش‌ها در حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه دارد. اداره دریانوردی آمریکا در توصیه نامه تازه‌اش برای حمل و نقل دریایی چه می‌گوید؟ ایران به بحرین هشدار داد حد و اندازه خود را بشناس. مناقشه حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال، دادستان کل ایران میگوید فیفا دلش برای زنان ایرانی نسوخته است. و نگاهی به داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. اداره دریانوردی وزارت حمل و نقل ایالات متحده روز گذشته توصیه نامه‌ای منتشر کرده است برای تمامی کشتی‌هایی که از آب‌های جنوبی ایران استفاده می‌کنند برای حمل و نقل، و در این توصیه نامه به مواردی اشاره کرده، همچنین به آنچه که خرابکاری‌های ایران شاید بشه اسمش رو گذاشت در آب‌های جنوبی. همکارم کامبیز غفوری با من در استودیو هست، نگاهی بیان اندازیم به این توصیه نامه تازه و مواردی که در اون ذکر شده.
سمیرا، این توصیه نامه در واقع یک بروز رسانی است. توصیه نامه پیشینی هم در اون منطقه وجود داشت، اما این توصیه نامه چند مورد بسیار برجسته داره. غیر از این که اشاره میکنه به خطرات بالقوه به خاطر افزایش سطح تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه و میگه هر گونه اشتباه محاسبه‌ای میتونه به یک رویاروی نظامی تبدیل بشه، به یک نکته جدیدی هم اشاره میکنه، به اینکه جمهوری اسلامی متهم شده که امواج جی پی اس رو مختل کرده تا کشتی ها احتمالاً راهشون رو بر مبنای بعضی از گزارش های بعضی از رسانه های غربی، این به خاطر اینکه با این هدف انجام میشه کشتی ها راهشون رو گم کنن بیان آبهای ایران که مشروعیتی برای توقیف و بازداشتشون باشه. همچنین در بیانیه اداره دریانوردی وزارت حمل و نقل ایالات متحده اومده که یک سری افرادی که خب به صورت تلویحی متهم میکنه سپاه پاسداران ایران رو، تماس گرفتن، تماس های کشتی به کشتی، و خودشون رو جا زدن به عنوان نیروی دریایی ایالات متحده یا ائتلاف، و هشدار میده که با وجود این مسائلی که وجود داره، با وجود شش حمله‌ای که بنابر این بیانیه انجام شده به کشتی های غیر نظامی، کشتی های تجاری، این کشتی ها بهتره که اولا ثبت نام بکنن در نزد مقام‌های دریانوردی یا بریتانیا یا ناوگان پنجم ایالات متحده که مستقر در بحرین هست، و اون زمان‌های رفت و آمدشون رو بگن که بشه بهتر ازشون حمایت و پشتیبانی کرد. همچنین یک کانال 16 VHF هست که یک کانال مخصوصی است در دریانوردی بین المللی، زمانی کشتی‌ها دچار مشکل میشن از اون کانال استفاده میکنن و در واقع دیسترس کال یا کمک خواهی رو از اونجا میفرستن. همچنین اخبار به روز از اون کانال، از طریق اون کانال بهشون در واقع میرسه، گفته که اون کانال رو مانیتور بکنن و زیر نظر داشته باشن. و مفصله به نسبت این توصیه نامه، و در کنارش آمده که هر جور مشکلی رو میتونن با ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین و سایر گاردهای ساحلی آمریکا و بریتانیا در تماس باشن.
کامبیز، در رابطه با همین تنش‌هایی که به هر حال هفته‌هاست شاهدش هست در آب‌های جنوبی ایران، آمریکا تصمیم گرفت که کارزاری را بندازه، یک ائتلاف نظامی بین‌المللی تشکیل بده برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری که از خلیج فارس استفاده می‌کنند، از تنگه هرمز، دریای سرخ و حتی تنگه باب‌المندب. بحرین روز نهم مرداد اومد یک نشستی رو میزبانی کرد و نمایندگانی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگه شرکت کردند که بیان در رابطه با اون کارزار جزئیاتی رو مطرح کنن، رایزنی کنن، صحبت بکنند. که امروز در خبرها هم شنیدیم بابک گفت که ایران خیلی واکنش تندی نشون داده به اون نشست. از اون نشست برامون بگو.
جزئیاتی از اون نشست گرچه نیامده که نتیجه‌اش چه بوده، اما همین که نشست در بحرین برگزار شده، بحرین میزبانش بوده و مقام‌های بحرینی گفتن که مفتخرم به میزبانی این نشست، خودش باعث به هر حال تحریک جمهوری اسلامی شده بوده. و در کنار اون به صورت جداگانه در روزهای گذشته ایالات متحده آمریکا وزارت خارجه اعلام کرده در اون یک نشست ورشویی، اگه شنوندگان خاطرشون باشه، بهمن ماه پارسال آمریکا در پایتخت لهستان درست کرده بود که 60 کشور رو گرد هم آورده بود. تقریبا این نشست در بعضی از تحلیل‌ها بهش گفته بود نشست ضد جمهوری اسلامی. قرار بود کارگروه‌هایی تشکیل بشه. این کارگروه‌ها ظاهرا تشکیل شده، بعضی‌هاش به کره جنوبی رسیده، لهستان، رومانی. یکی از کشورهایی که میزبان کارگروه امنیت دریانوردی و خطوط هوایی است که روزهای 29 و 30 مهر قرار انجام بشه، بحرینه. به خاطر همین ظاهرا جمهوری اسلامی خیلی خرسند نیست از این تحرکاتی که و میزبانی‌هایی که بحرین در این راستا انجام میده.
همونطور که خرسند نبود از اینکه ورشو میزبانی دقیقا. اون نشستی که ایران میگفت ضد ایرانی هست رو بر عهده گرفت. خیلی ممنونم، همکارم کامبیز غفوری بود با جزئیاتی از آخرین تنش‌ها در آبهای جنوبی. اجازه بدید همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور منطقه از آلمان، از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای حسینی فرد، جزئیات رو شنیدید از همکارم کامبیز غفوری. میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنید که چرا بحرین وارد این بازی، حالا اگر بشه اسمشو گذاشت، شده؟
خب بحرین هم به سبب نقشی که در مسائل دریایی و حضور آمریکایی‌ها در اون منطقه داره، اصلا نقش عمده رو بازی میکنه، هم به سبب بالا بودن سطح تنش و خشونتش با ایران، با توجه به اینی که به هر حال گرچه عربستان متحدش هست ولی آمریکا پشتیبان اصلی بحرین در منطقه و خصوص در رابطه با تنشی که با ایران داره هستش. از این جهتش خب این کشور عملا شده میزبان یا پایگاهی برای یک همچین معادلات و همچین رفت آمدهایی و باید دید، هرچند که خب ایران هم از اون بر ساکت ننشسته. ما میدونیم که در رابطه با همین صحبتی که آقای سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح کرده علیه بحرین و به اصطلاح صحبت تندی هم هستش، از اون بر خب ما میبینیم آقای حاتمی وزیر دفاع در تلاش فشرده‌ای که به اصطلاح وزرای دفاع کشورهای عمان، کویت و قطر رو به نوعی باز بداره از این که بخوان به این میزبانی بحرین یا همکاری با بحرین گرایش پیدا بکنند. مجموعاً ایران خب با نگرانی خاصی مسئله رو دنبال میکنه، هرچند که آمریکایی ها هم در تشکیل این ائتلافی که دنبالش هستن زیاد راهشون آسون نیستش.
آقای حسینی فرد، در صحبت‌هایی که آقای موسوی انجام داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در رابطه با بحرین و نشست نهم مرداد، گفته شده که امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیکه و اینطور نیست که تأمین امنیت برای برخی از کشورها بخواد به بهای ناامنی برای برخی دیگه تموم بشه. تحلیل شما چه است؟ آیا میشه تفکیک کرد امنیت خلیج فارس رو؟ چون که کشورهای متفاوتی دارند از کشتیرانی در خلیج فارس بهره میبرند.
طبیعیه که تفکیک پذیر نیست، امنیت رو نمیشه به صورت جزیره‌ای اعمال کرد. منتها خب ایران الان در یک سیاستی رو پیش میبره که متوجه به اون شعاری که میده یا نفت همه صادر میشه یا نفت هیچ کس صادر نمیشه. خب ما این ظرف این ماهای گذشته مسائلی در خلیج فارس، در جای عمان پیش اومده که عملا امنیت سابق در منطقه وجود نداره. خب همین محملی شده، شاید یکم اغراق‌آمیز و غیر اغراق‌آمیز، که به نوعی پای ائتلاف‌های نظامی برای تأمین امنیت شکل بگیره و به نوعی راجع به اینه که ایران بخشی از راه حل امنیت باشه بیش از پیش دور بشه از هان افکار عمومی و به خصوص آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها. از این جهتش کارهایی که ایران داره میکنه با این حرفی که آقای موسوی میزنه زیاد تطابق نداره. یعنی اقدامات ایران در چارچوب این که بخواد این تأثیرات مربوط به فشار حداکثری آمریکا رو بشکنه و به نوعی جمعی راجع به صدور نفت خودش هم اروپایی ها هم آمریکایی ها رو بذاره زیر فشار و خب قسمان امنیت منطقه رو امنیت کشتیرانی رو هدف گرفته جمهوری اسلامی، طبیعیه که این صحبت آقای موسوی با تهدیدهای همراه باشه.
آقای حسینی فر، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به اینکه آمریکا راه دشواری داره برای تشکیل اون ائتلاف امنیت کشتیرانی. در حال حاضر فقط بریتانیا رسما داره آمریکا رو همراهی میکنه. اینکه این ائتلاف منجر به افزایش تنش‌ها میشه در خلیج فارس که بدیهی است. میخوام ازتون بپرسم فکر میکنید که چه دستاوردهای دیگری، یعنی چه تأثیرات و نتایج دیگری به جز افزایش تنش‌ها خواهد داشت این ائتلاف اگر که کشورهای بیشتری آمریکا رو همراهی کنند؟
خب برای آمریکا مهمه که به نوعی این جریان نفت به خصوص جریان انرژی، انتقال انرژی از اون منطقه کماکان با اصلاح آسایش و امنیت انجام بشه و در این حال ایران این اقداماتی که داره انجام میده بیش از پیش با مشکل مواجه بشه، ضمن اینی که خب حضور بیشتر نظامی و کنترل هایی که در منطقه انجام میشه عملا اون بخشی از تلاش ایران برای صدور قاچاق نفتی به صورت صدور مخفیانه نفت رو هم حتما با مشکل مواجه میکنه و اون رسوندن صدور نفت ایران به صفر رو شاید با این اقداماتی که داره پیش میره عملا آمریکایی‌ها بهتر بتونن اجرا بکنن. از این جهتش هم ولی خب اون بخش اول صحبت شما که ناظر بر افزایش تنش، شاید اون مهمتر از همه این مسائل باشه. به خاطر همین هم است که ما می‌بینیم که نه تنها اروپایی ها که در رابطه با ملاحظاتی که نسبت به برجام و ادامه ارتباط با ایران دارن وارد این ائتلاف نمیشن یا تردید دارن، حتی کشورهایی مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، این متحدان آمریکا خارج از اروپا هم تا حدودی دارن این پا و اون پا میکنن و آنچنان قدمای اساسی بر نمیدارن برای اینکه با بریتانیا و آمریکا هماهنگ و همگام بشن.
و چین که یکی از مهمترین کشورهاست که نفت خودش رو از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز دریافت میکنه، اعلام آمادگی نکرده و تصمیم نداره که به این ائتلاف بپیونده. خیلی ممنونم از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور منطقه از آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما بودید. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. اینکه ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی میباشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بیارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
آقای روحانی، شما میفرمایید آمریکا با تحریم کردن وزیر امور خارجه ایران یعنی آقای ظریف در دیپلماسی و مذاکره را بست. آقای روحانی، شما بهتر از همه میدونید دولت مستقر در ایران که رئیس شما باشی دولت سوری است، در حقیقت دولتی است به عنوان سپر بلای دولت بیت. کاری نیست، اینو هم ملت ایران فهمیدن هم کشورهای به قول معروف سرشناس دنیا هم از اروپایی ها و آمریکا فهمیدن.
جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات پیش رو مجبوره که انعطاف نشون بده و ملت رو پای صندوق رای بیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان کل ایران ضمن مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه فوتبال گفته است که فیفا دلش برای زنان ایرانی نسوخته. همکارم رویا کریمی مجد با من در استودیوست تا نگاه دقیق تری بیاندازیم بر اونچه که در روزهای جاری در جریان بوده در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال. رویا سلام میکنم به تو، خوش اومدی به مجله نیمروزی.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا.
رویا، جالب داستان این هستش که ماجرای حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال رو هم به پروژه نفوذ دارن رفت میدن.
دقیقاً همینطوره. البته سمیرا، قبل از اینکه وارد حرفای آقای منتظری بشه، من اینو یادآوری بکنم که بر اساس قوانین فیفا دخالت ارکان سیاسی یک کشور در مسئله فوتبال میتونه منجر به تعلیق تیم‌های فوتبال از مسابقات بین‌المللی بشه. یعنی علارغم اینکه فکر می‌کنم دیگه همه در ایران این ماجرا رو میدونن، اما آقای محمد جعفر منتظری به عنوان یکی از بالاترین مقام‌های قوه قضاییه که تا به حال در این مورد اظهار نظر کرده، درخواست فیفا برای حضور زنان در استادیوم فوتبال رو از مصادیقی همطور که تو گفتی نفوذ دشمن توصیف کرده و گفته که هدف از نفوذ از بین بردن مقاومته. یعنی به نظر میرسه که اگر حضور مقاومتی که در برابر حضور زنان در ورزشگاه ها وجود داره شکسته بشه، نفوذی صورت میگیره که من واقعا نمیدونم حضور زنان در ورزشگاه ها چه اتفاقی رو قراره مطرح بکنه. آقای منتظری تاکید کرده که نباید بحث فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه رو ساده بگیریم و با کنایه پرسیده که دلشون برای این سوخته که زنها هم از فیوزات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشن. این لحن تمسخرآمیز رو خب ما در برخورد مقامات قضایی با مسائل زنان پیش از این هم تجربه کردیم.
گذشته از اینکه مسائل زنانه، خیلی هم کنایه‌آمیز در رابطه با فوتبال و ورزش به عنوان یک امر لذت بخشه، میدونی، یعنی که حتی فوتبال رو هم زیر سوال انگار داره میبره تماشاش و لذت بردن ازش رو.
دقیقاً همینطور. اما واقعیت اینجاست که همونطور که لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته، دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله هیچ منع قانونی در قوانین جمهوری اسلامی نداره. این در واقع میشه گفت محافظه‌کارانه ترین حرکتی بوده که دولت حسن روحانی تا به حال انجام داده، علارغم اینکه وزیر ورزش در واقع ما داریم، ولی باز هم ما میبینیم اینجا که در واقع معاون حقوقی رئیس جمهور باید به میدون بیاد تا بتونه از حضور زنان دفاع بکنه. معاون وزیر ورزش گفته برای حضور زنان در بازی‌های لیگ برتر خیلی اعتقاد نداریم و شرایطش برای لیگ مهیا و مناسب نیست. به نظر میرسه این مقاومت در بدنه فدراسیون فوتبال هم وجود داره.
رویا، خیلی کوتاه در رابطه با این صحبت بکنیم که حتی پای مراجع تقلید هم به این داستان باز
شده. پای مراجع تقلید که از قبل باز بود، یعنی حتی سال 85 هم که محمود احمدی نژاد دستور داد که زنان برای تماشای فوتبال به ورزشگاه ها برن، این مراجع تقلید بودن که مانع شدن. این دفعه هم آیت الله شوبری زنجانی گفتن که بنابر احتیاط زنان نبایند در نقطه خاصی از سکوها بنشینن که موازه ای از بدن مرد که معمولا پوشیده است را ببینند. آیت الله مکارم شیرازی هم همون حرفای معمول خودش رو زده. نکته بسیار مهمی که این بار اتفاق افتاده واکنشی است که رسانه ها نشون دادن. مهرداد خدیر در یادداشتی گفته که خب مقلدان این آیات عظام میتونن ازشون تقلید کنن و به ورزشگاه نرن.
خیلی ممنونم رویا کریمی مجد بود در رابطه با ادامه مناقشات بر سر حضور زنان در ورزشگاه فوتبال. اجازه بدید بریم بشنویم گزارش محمد عبدی رو از جشنواره فیلم لوکارنو.
72 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم لوکارنو را به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان بدل کرده که با نمایش فیلم در پیازا گرانده در فضای باز میدان اصلی این شهر زیبا هر شب بین 5,000 تا 8,000 نفر را به تماشای فیلم بر بزرگترین پرده سینما در اروپا دعوت می کند. دبیر پیشین این جشنواره کارلو چاتریان از سال آینده دبیر جشنواره برلین خواهد بود و دبیر تازه و جوان لوکارنو لیلی هینستین امسال اولین دورش را تجربه می کند. با این حال تغییر خاصی در ساختار جشنواره رخ نداده و به نظر می رسد که دبیر تازه هم راه و روش قبلی لوکارنو را در توجه به فیلم های تجربی ادامه خواهد داد. سینمای ایران امسال در بخش هفته منتقدان این جشنواره با فیلمی به نام نوت‌های مسی یک رویا ساخته رضا فرهمند حضور خواهد داشت فیلمی که اولین نمایش جهانی خودش را تجربه خواهد کرد. نوت‌های مسی یک رویا داستان پسر 10 ساله‌ای به نام ملوک را روایت می‌کند که به همراه مادر و خواهرش از بازمانده‌های جنگ سوریه هستند. فیلم که به عنوان محصول مشترک ایران و کانادا ارائه شده، سعی دارد موقعیت و رویاهای یک کودک را در برابر خشونت جنگ به تصویر بکشد. این فیلم در آخرین روزهای جشنواره نمایش خواهد داشت. سیما خاتمی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، هم با فیلمی به نام جرومبل بودن در این جشنواره حضور دارد. یک فیلم مستند درباره جرومبل، طراح رقص و رقصنده معروف فرانسوی که به طور مشترک با آلدو لی کارگردانی شده و در بخش خارج از مسابقه نمایش خواهد داشت. این جشنواره چهارشنبه شب با نمایش فیلم اگر فقط، ساخته جینورا الکان از ایتالیا، در پیازا گرانده افتتاح شد و فیلم‌های دیگری چون نوتردام، دختری با گردنبند و دیگو مارادونا در شب‌های آتی در این میدان بزرگ نمایش خواهند داشت. جشنواره فیلم لوکارنو تا 17 اوت 26 مرداد ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید از جشنواره فیلم لوکارنو. اما اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با مانیا منصور، نگاهی بندازیم با اونچه که در شبکه‌های اجتماعی داغه.
بله، امروز 17 مرداد روز خبرنگار هست و دلیل این نامگذاری برمیگرده به 17 مرداد سال 1377، روزی که محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، همراه با 8 تن از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان توسط گروه طالبان کشته شدند. از اون روز بعد این روز روز خبرنگار نامیده شده. در مورد روز خبرنگار در توییتر خیلی بحث داغ بود با هشتگ‌های خبرنگار، روز خبرنگار، همینطور با هشتگ اسم خبرنگار گرانی که در زندان هستند یا حکم زندان دارند مثل مسعود کاظمی و مرضیه امیری. توییت ها خیلی زیاده، یک مواردی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. یگانه توییت کرده هدیه دیگه‌ای برای روز خبرنگار، بازداشت نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار فرهنگی. فرشید نوشته بهتر بود روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی برای پاسداش روز خبرنگار به جای وعده اینترنت مجانی از ظرفیت‌های قانون اساسی برای تعیین تکلیف مرضیه امیری و آزادی مسعود کاظمی استفاده میکرد. پژمان نوشته امروز به مناسبت روز خبرنگار بازدید از موزه عبرت و باغ وحش رایگان است. ابتذال چقدر ساده همه چیز را تهی از معنا میکند. اما باربد گلشیری، نقاش و محقق در حوزه فرهنگ، توییت کرده اصلا دست و دلتان میرود روز خبرنگار را تبریک بگویید. تبریک ندارد، نعره دارد، اما فریادم در توهینای هوا میمیرد. پوریا با انتشار ویدیویی از یکی از اعضای شورای شهر تهران نوشته توهین عضو شورای شهر تهران به خبرنگاران شهری و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، آن هم در روز خبرنگار. یک محمد نوشته یک مقدار پوسکولفتی یا مقدار متنابهی داره بیهسی میخواد که بتونی روز خبرنگار رو تبریک بگی، جایی که در پیشانیش داغ توقیف فلهی روزنامه هاست و دراز عمرترین روزنامه هایش روزنامه های مصادره‌ای و حکومتی هند. الهام نوشته روز خبرنگار رو باید به خبرنگاران لاستن با وزیر و مدیر، طرح ترافیک بگیر، اینترنت رایگان امنیتی بگیر، روابط عمومی شده، رانت بگیر و دیگران تبریک گفت. این روز ارتباطی به خبرنگاران در زندان و آنانی که برای آزادی بیان و قلم تاوان می‌دهد ندارد و بیشتر شبیه شوخی تلخی است که با ما می‌شود. ریحانه نوشته نه اینترنت رایگان بدهید، نه اینترنت بدون فیلتر. روزنامه‌نگار اول از همه باید امنیت داشته باشد، یعنی در روز خبرنگار سالهای حبسش عیناً تکرار نشه، هر روز احضار نشه، بابت هر خط جواب نده. هر وقت امنیت حاصل شد خودمان یک فکری برای اینترنت و فیلترینگ میکنیم. مریم نوشته نامبرد ساکن سرزمین غریبی است که حاکمانش روز خبرنگار را به روزنامه‌نگارانی تبریک میگویند که به حکم قانون یا دربندن یا بیکارن. پوریا عالمی خبرنگار نوشته یک طوری الان شده باید 27 اردیبهشت روز روابط عمومی رو به خیلی از خبرنگاران روزنامه‌نگاران تبریک گفت. احسان نوشته در آستانه روز خبرنگار یادی کنیم از علاءالدین بروجردی، مسئول فعالیت‌های ایران در افغانستان که به قول خودش گوش رو داد دست گربه و امنیت خبرنگار و دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف رو به نیروهای امنیتی پاکستان سپرد و باعث فاجعه کشتار مزار شریف شد. اون نه تنها پاسخگو نبود که پیشرفتم هم کرد. و در آخر میخوام توییت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس رو بخونم که نوشته امروز هر چه خواستم درباره روز خبرنگار چیزی بنویسم، احساس شرم در قبال خبرنگاران محبوس یا محکوم به حبس مرا از عبارت پردازی های قشنگ اما توهی از واقعیت باز داشت.
خیلی ممنونم. مانیا منصور بود. به رغم تلخی تمام توییت هایی که خوندی مانیا، من روز خبرنگار رو به تو و به تمام خبرنگاران در داخل ایران و خارج از ایران تبریک میگم. ممنونم که من رو در مجله نیمروزی 17 مرداد همراهی کردید.